بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين شام جمعه متعلق به وجود نازنین امام اعظم علیه السلام تعجیل در فرج حضرت سلامتی وجود نازنینشون صلواتی خط بفرمایید صاحت مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید همه گذشتگان پدر و مادر و ذوی الحقوق و اساتید و اجداد بد وارثا بی وارثا علمای گذشته لاسیما شهدا امام الشهدا همه رو شاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد حادثه عظیم کربلا یک رخداد نبود که دفعتا واحده محقق بشه این معلول یک سری علل بود که در طی زمان و این زمان حد اکثرش 50 ساله دست به دست همدیگه داد و این رخدادی که نیم روز بیشتر به طول نینجامید اما در تمام زمانها در تمام قرون و اعصار و نسبت به تمام نسلها صداش تنین انداز بود نباید صرفاً یک حادثه احساسی و عاطفی به کربلا نگاه کرد اگرچه مؤثره و اگرچه رمز بقاء شیعه پرداختن به این شعائر و رأس همه شعائر پرداختن به محافل نورانی سید الشهدا علیه السلام که جزء لاینفک این محافل بیرق‌های عذاب و ماتم و محافل نورانی و عشق و سینه زدن و گریه کردن و این هاست شاید بعضی ها بگن بیایید با گفتمان این فرهنگ رو بهش دامن بزنیم ما مخالف اون گفتمان نیستیم اما جای این عشق رو نمیگیره جای این گریه رو نمیگیره جای سینه زدن رو نمیگیره قطعاً در طول تاریخ اثبات شده این مطلب مایه بقاء شیعه بوده الی زمان نهازا از اول انقلاب تا الان اونی که ریشه دشمن رو در داخل حداقل کنده ترس و رعب و وحشت به دل دشمن به وجود آورده هم در داخل هم در خارج همین علم و بیرق و گریه و عشق و این محافل و این ذکر یا حسینه اما دیدمون نسبت به کربلا باید توسعه داشته باشه کربلا رو از سه منظر باید بهش نگاه کرد یک علل و عواملی که منجر به این رخداد شد دوم اتفاقاتی که روز عاشورا به وقوع پیوسته نباید اینا فراموش بشه، باید گفته بشه. یعنی همین مقاتل، همین روزه ها، همین مصیبت ها. و سومین مطلب آثار و توابع این رخداد عظیمه، هم در تاریخ بشر هم در تاریخ اسلام باید به دقت بررسی بشه. سید الشهدا علیه السلام خودشون هم از ما اینو طلب میکنن. وقتی هور جلوی ابی عبدالله رو میگیره، نمیذاره حضرت بره به سمت کوفه، نه اجازه میده حضرت برگردن برن به سمت مدینه. حضرت خطبه میخونن، ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت، این دنیا تغییر پیدا کرده، سیر مردم سیر سعودی و الالله نیست، سیر اونها سیر نزولیه، به پستی دارن گرایش پیدا میکنن. الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن، نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ نمیبینید وقتی منکر و باطلی میبینند زبان در کام میگیرند و حرف نمیزنند؟ در چنین فضایی لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، با ریخته شدن خونم یه اقبالی به سمت خدا درست میکنم. باید از سه منظر به واقعه کربلا نگاه کرد. از یک بعد اشتباهه، باید ریز شد در جریان عاشورا. رمز بقای شیعه هم به همین مطلبه. این نظام ما که گره خورده به انقلاب ابی عبدالله علیه السلامه و در امتداد اون موج هست، تا وقتی نام ابی عبدالله تو این مملکت بلنده احدی نمیتونه متعرض بشه و نخواهند توانست و نتونستن تا الان. دیشب هم عرض کردم کربلا از کجا شروع شد، عاشورا از کجا رقم خورد. از این جایی که ابی عبدالله علیه السلام فرمود چون منی با مثل تو یزیدی به هیچ وجه من الوجوهی کنار نخواهم اومد، این شد کربلا رقم خورد، عاشورا رقم خورد، قربت ابی عبدالله. باید این امور رو دقت کرد. باز عرض میکنم به چه انگیزه ای؟ برای چه مطلبی؟ ما میاییم برای ابی عبدالله میمیریم، گریه میکنیم، اشک میریزیم. خدا میدونه من یه وقتایی خجالت مستمعمو میکشم. میفهمم وقتی روزه میخونم اینا خیلی اذیت میشن. یه قدم جلوتر آدم بره اینا در شرف موت قرار میگیرن. نمیخواد آدم مستمعشو اذیت بکنه، اما این نکات ریزه که بصیرت سازه و معارف بچه ها و جوانای الان ما رو بالا میبره. کربلا معلول یک سری علل هست، این علل دست به دست همدیگه داد، منجر به این قربت و مظلومیت شد. باید بدونید شما قربت و مظلومیت رو زمانی اوجش و انسان میتونه درک بکنه که بفهمه تو کربلا با کی این معامله رو کردن. اون موقع انسان مصیبت دیگه به اوج میرسه. توجه میکنیم؟ به اوج میرسه. من برای اینکه ذهنها متوجه تر باشه، باز نکاتی رو من مجبورم برای تقریب به ذهن عرض بکنم. داشتم میرفتم تو خیابون مدرسه‌ای که درس میدم، برگشتم به سمت حرم هسته معصومه سلام الله علیها سلام بدم، یه خانم آقایی داشتن از ماشین پیاده میشدن. این خانم آقا که پیاده شدن، مرده داشت کرای ماشین رو حساب میکرد، در تاکسی رو بستن، چادر این زن گیر کرد لای این در، کشید و برد.
من اومدم بودم برم به سمت تاکسی، دیدم از اونور آبر پیاده دوید، از اینور کاسب مغازه دوید و 7-8 نفر ماشین روبرو چراغ زد وایستادن، سر تا پای این زنم پوشیده بود، دویدن چادر این زن رو گرفتن و انداختن رو سرش. خب ما که اهل روزه ایم آدم انکسار دل پیدا میکنه دیگه، ولی من نگاه کردم دیدم مرده رفت تو کوچه روبرویی، نشست کنار کوچه، خدا میدونه حق حق گریه میکرد. حالا شما اینو ببرید بالا، هیچ کدوم از این آدما نمیدونستن این مرده کیه و این زنه کیه، هیچ کس نمیدونست. ولی اگر میدونیم بدانیم میسوزیم و ناله میزنیم مثل امام رضا. ترجمه نمی کنم چون همه تون میدونید ان یوم الحسین اقره جفوننا. هنوز به چند قدمی این کلام امام رضا من و امثال من نرسیدیم که انقدر گریه کنیم برای حسین که چشامون زخم بشه. ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموعنا. ترجمه نمی کنم فقره سوم و اذل عزیزنا به ارض کرب و بلا. اگر میخوایم به اوج مصیبت برسیم لازمش اینه که به این علل و عوامل اشراف کامل پیدا بکنیم. علامه بزرگوار طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، این بزرگوار میگه یه روز وسائل و شیعه رو من ریختم به هم، به اندازه انگشتان یک دست روایت فقهی از ابی عبدالله ندیدم. بیان این نکته است خیلی مهمه، مردم به اندازه پاسخ به مسائل شرعیشون در خونه ابی عبدالله نمی رفتن، به این اندازه برن مسائل شرعی بپرسن نمی رفتن. چرا این اتفاقات افتاد؟ یه علامت سوال بذاریم، علامت تعجبم نه، سوال، چرا اینجوری شدن؟ آقا باورمون نمیشه مسلمونا برای ببخشید خدا میدونه من نمیخوام روزه بخونم شما گریه بکنید، اما من بهتر از این تو تاریخ مثال سراغ ندارم. مثالای من از تو کربلاست، مثالای من از تو گودی قتلگاهه. مسلمون به کجا میرسه با علم به این که این بدن بدن پسر پیغمبره یعنی حسینه، برای غارت بدن حسین از هم سبقت میگیرن؟ باید اینو بریم اشراف بهش پیدا بکنیم. یک سری علل و عوامل دست به دست همدیگه داد این واقعه رو رقم زد، لذا باید به این علل و عوامل اشراف پیدا بکنیم. از سوی اون مواردی که اتفاق افتاده و جهت سوم پیامدهای این واقعه مهم که روز عاشورا. اما از علل بسیار مهمی که میشه بیان کرد به عنوان علل و عوامل تنهایی ولی خدا، چی در جامعه دست به دست همدیگه میده که مردم نسبت به ولی خدا بیتوجه میشن، خواص نسبت به ولی خدا بیتوجه میشن، که ادبیاتشون هم فرق میکنه. خوب عنایت بفرمایید، ادبیاتشون نسبت به ولی خدا فرق میکنه. من یه مثال براتون بزنم، این مثال شأن جلسه خیلی بالاست، یه مثال عامیانه براتون بزنم. رفقا اگر یه جوون بفهمه پدر یعنی کی، اگر یه جوون بفهمه بابا ولایت داره نسبت به تو، پدرش بهش بگه پسر جان این کارا رو انجام بده، این پسر من، این پسر چی باید بگه؟ پدر خاطرخواه توه، بزرگتر توه، مصلحت و مفسده تو رو بهتر از تو تشخیص میده، سرد و گرم روزگار رو بیشتر از تو چشیده. تو اگر داری جلو پاتو نگاه میکنی بابات داره از بالا نگاه میکنه. اگه یه جوونی برگرده به باباش وقتی باباش امر کرده بگه خب پدر جان بنده از این کلمات شما استقبال میکنم، شما چی میگی؟ پسر انگار نفهمیدی بابا یعنی چی؟ انگار نفهمیدی بابا بهت ولایت داره. اینجا از کلمه استقبال نباید استفاده کنی، از کلمه امتثال باید استفاده کنی. پدر، من امر شما رو رو تخم چشام میذارم، امتثال میکنم امر شما رو، نه استقبال میکنم از امر شما. ما میفهمیم این حرفا رو، بچه های ما، جوانای ما میفهمن، نسل فرهیخته ما میفهمه و حتی آحاد مردم میفهمن. استقبال یعنی چی؟ امتثال. شق دیگه ای هم نداره، فقط یکی. اگر این کلمه رو به کار بودی معلومه نفهمیدی پدر بر تو ولایت داره، معنی ولایت رو متوجه نشدی. چه علل و عواملی دست به دست هم دیگه میده ولی یه خدا در جامعه دینی قریب میمونه. من مجبورم برگردم به عقب، چاره ای ندارم. این علل و عوامل رو اگر شما میخواید بررسی بکنید، اولین علت و اساسی ترین علت کنار گذاشتن وصایای پیغمبره. وقتی این منشور کنار بره، وقتی این سند چشمنداز کنار بره، وقتی شبهه ها بیاد جامعه دینی رو تاریک بکنه و تار بکنه، فتنه ها بروز پیدا میکنه. فتنه مستقل نیست، فتنه معلول و محصول شبهه است. شبهه بیارن هی القاء شبهه شبهه شبهه، نتیجه شبهه میشه فتنه. راست میگن بیان این شبهات رو برطرف بکنن. از قدرت عظیمی که در اختیارمون داریم استفاده بکنیم برای برطرف کردن شبهات، شبهه زدائی بکنم. به محض اینکه جوان شبهه‌ای در ذهنت خطور میکنه ها، الان با پیشرفت علم و تکنولوژی چند تا دکمه رو بزنی خیلی راحت میتونی شبهتو برطرف کنی. تو هر زمینه ای نذار شبهه تو ذهنت بیاد. به محض اینکه شبهه بیاد، تدریجاً و آرام آرام دل مستعد میشه برای فتنه. حالا من بگم از شبهات قدیم، شبهه بیاد جامعه تیره و تار میشه. شما فکر میکنید حمله به درب خانه مادر ما زهرا کی بوده؟ نصف شب بوده؟ نه، تو روز روشن بوده، تو مرعا و منظر مردم بوده. همه هم میدونستن این در که آتیش گرفته درب خانه دختر پیغمبره. شنیدید شما؟ جایی کسی نقل کرده تو کتابی ولو ضعیف، در منابع ولو متأخر، منابع دم دستی، یه نفر دیدید تو این گیرودار یه نفر رفته باشه کمک کرده باشه؟ آره، حیاز حق نمک نکردن، نگاه کردن اما کمک نگاه کردن. من یکی رو میگم، تا بعضی از آدمای مدعی به قرآن دلمون میسوزه، به خدا دلمون میسوزه، دلمون برای تنهایی ولی میسوزه، ولی کاری با این آدما نداریم. اگر هم حرف میزنیم از سر دلسوزیه، ولی دایی نداریم از این حرفا بزنیم. بس که دشمن اومده داره القاء شبهه میکنه، خیلی هم توجه ندارن. باز مثال، من روزه خونم، مثالم هم تو روزه هاست. چشماشو باز کرد. آی مدعیان، یاد بگیرید الفبا و ادبیات ولایت مداری رو. چشماشو باز کرد، درد همه وجودشو گرفته، اما یه درد مهمتر داره به نام ولی و ولایت. به خودش استراحت نمیده، نمیره گوشه عزلت. حالا من الان عزلم موجهه، یه مرخصی استعلاجی برای خودم بگیرم. خب میتونست به خودش بیماره، آزردگی هم از سینه هم از پهلو و هم محسن. چشماشو که باز کرد، درد خودش از یادش رفت. علی رو کجا بردن؟ برای چنین بانوی فاطمیه باید براتون بگم، یه قدم را رفتنم سخته. من خودم چشیدم درد شکستن سینه رو، خودم چشیدم. یه قدم را آدم نمیتونه بره، ولی به هر زحمتی بود کشون خودشو به مسجد. تا دید شمشیر بالا سر، لا بله اینا رو نباید گفت، با باید آروم از کنار این نخیر، ایناست که بصیرت میسازه. یاد بگیریم الفبا رو از ولایت مداری رو از مادر سادات، اول فدایی ولایت. تا وارد مسجد شد دید شمشیر بالا سر علی گرفتن، یه ناله ای زد خلو عن ابن عمی، رها کنید پسر عمویم رو، و الا میرم کنار قبر بابام پیغمبر. سربسته و دربسته میگم، داشت فاطمه دست به معجر میبرد، امیرالمؤمنین فرمود سلمان دریاب فاطمه رو. ناله میزد اگر دست از علی بر ندارید موهامو پریشان میکنم، گریبان چاک میدم، پیرن بابامو رو صورتم میندازم، نفرینتون میکنم، خلو عن ابن عمی. سلمان دوید بیبی جان نفرین نکنی، یا سلمان نمیبینی دارن علی رو میکشن؟ خانم علی هم علی هم کرد، باشه من مطیع علی هم. خب میتونست اینجا بگه بذار نفرین کنم، علی امر کرده چشم من مطیع علی هم، اما بذار عشقم رو به ولایت نشون بدم. یه ناله ای زد علی جان روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوقا، یا ابل حسن یا علی، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک. تو در خوشی باشی زهرا کنار توه. اینه شبهه میاد فضا رو تیره و تار میکنه، نظرها رو بر میگردونن. شبا میرفتن در خونه ها به بچه ها از این بزغاله ها میدادن، بره ها میدادن. یه هفته این بزغاله و بره با این بچه مأنوس بود، بعد یه هفته میمدن میدزدیدن. خب کی دزدیده؟ شایعه کنید علی دزدیده، نستجیرو بالله. کینه و بغض علی رو از بچگی تو دل این بچه ها بکارن. کی این کارو کرده؟
ای وای.
شبهه میاد فضا رو تاریک میکنه، فتنه بروز میکنه. و این به چه جهتیه؟ عامل تأثیرگذاری در بروز شبهه ها و فتنه ها، عامل اصلی کنار گذاشتن وصایای پیغمبره. عامل بعدی جعل شخصیت. الا ماشاءالله از این عناوین جعلی ما داریم. هیچ کس نمیتونه جای علی رو بگیره، هیچ کس نمیتونه جای حسین رو بگیره. پیغمبر خدا تو خطبه قدیر دارن حرام این کلمه برای غیر علی، امیرالمؤمنین. این فقط مال علیه، فقط مال علیه. جعل شخصیت. خب شما اینو دارید، ما شخصیت های دیگه، بچه مذهبی های ما هم گول میخورن یه وقتی به خاطر بی‌بصیرتی، به خاطر عدم معرفت کافی. شبهه که تو ذهن بیاد این حرفا نیست. من اصلا میل ندارم بخوام ریز بحث بکنم و مصداق بیان بکنم، چون مستمع قطعا کمالاتش بالاتر از این حرف هاست که بعضی ها تصور میکنن و منتقل به عرض من میشه. شما پیدا بکنید بهتر از علی. ما در مقابله زانو میزنیم، زانو میزنیم. نحن ابناء دلیل، ما بچه های دلیلیم. شما دلیل بیار بهتر از او هست، ما میریم دستش هم میبوسیم. ولی جعل شخصیت. خب الحسن و الحسین سید و شباب اهل جنه، اومدن حدیث جعل کردن، اون دوتا هم پیره مردای اهل بهشتن. یه دروغایی که یا بعضی از روایات که میبینیم تو بعضی از کتب هست که جعلیه، اومدن جعل شخصیت کردن. بیاید شخصیت سازی بکنیم تا علی انقدر بزرگ نشه. غافل از این که پیغمبر خدا فرمود آی مردم، این ولایت نسبی انتصابی از طرف عباد نیست، نسب از طرف خداست. فقط نسبه الله، خدا او رو نسبش کرده. عالم و عالم هم مطیعش میشن، مزیان نمیفهمن. شبهه ها میان، وصایای پیغمبر بره کنار. وصیت پیغمبر چی بوده؟ به هیچ قیمتی دست از اطرت و قرآن بر ندارید، وصیت پیغمبره. گفتن خب قرآن رو داریم، اهل بیت رو ول کنید. آخر حدیث شریف ثقلین که به تأیید عامه و خاصه رسیده، دارد انه هما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، ما ان تمسکتم به هما لن تزلوا ابدا. لن افاده نفی ابد میکنه. اگه یه دستتون قرآن، دست دیگرتون اطرت و اهل بیت باشه، لن تزلوا ابدا، ابدا گمراه نمیشید. قرآن به تنهایی نه، اطرت به تنهایی هم نه، قرآن اطرت معن، لن تزلوا ابدا، ابدا گمراهی سراغتون نمیاد. گفتن هست مونا کتاب الله دیگه، ما قانون داریم دیگه، نیاز نداریم. لذا طرح عبور از ولی رو مطرح کردن که یه شب دیگه بحث میکنم. نیازی به این حرفا ما نداریم. قانون، بعد میبینی اول کسایی که قانون رو زیر پا میذارن خودشونن. توجه میکنی؟ اول کسایی که این چنین میان میخوان عوام فریبی بکنن، میخوان با احساسات مردم بازی کنن، اول کسایی که قانون رو زیر پا میذارن همین آدم ها هستن. فقط کافیه شما به نطقشون مراجعه کنید، فقط کافیه به نامه هاشون مراجعه کنید، به مکاتباتشون. تاریخ بیانگر این نکته است و گفته. عامل بعد، اقبال به دنیا. این عامل دومه، اقبال به دنیا. عامل سوم، کوتاهی خواص از انجام وظیفه. اقبال به دنیا. بدبختی آدم ها تو کربلا همین بود، اقبال به دنیا. دنیا دیگه، تمام مصیبت های کربلا ناشی از همین، اقبال به دنیا، میل به دنیا. امام حسین می فرمود بابا اینا که بهتون وعده دادن نمی رسید بشا. ببخشید عذر می خوام، نباید اینو بی مقدمه بگم، استاد فرزانه حضرت آیت الله جوادی تو درسش، جوادی عاملی، یه بار تو درسشون می فرمودن تا گفت هر کی بتونه یه سر بیاره جایزه میدن، حمله کردن به دارالحرب. هر کی از دارالحرب می اومد بیرون یه سر دستش بود. جز میل به دنیاست، جز اقبال به دنیاست، چی داره خیمه های ابی عبدالله که دستور میده برید غارت کنید خیمه ها رو، چی داره؟ آخه چه قیمتی داره؟ من میفهمم بعضیا اذیت میشن، تو رو خدا ببخشید حلال کنید، ولی باید اینا رو بگن، دلم آروم نمیگیره، باید اینا گفته بشه. بیان این نکات بصیرت عمومی رو میبره بالا. شما ببینید، لا اله الا الله، برید مقتل مقرم رو ببینید، رو پیرن امام حسین چند تا سوراخ بوده. آخه این چی بوده که اومدن اینو هم به غارت بردن؟ میل به دنیا. بجدل انقدر هول بود، بگم تو آخرش، انقدر هول بود نکد با سعی صدر و آرامش انگشتر بیاره بیرون. میل به دنیا چی کار میکنه؟ میل به دنیا چی کار میکنه؟ یکی دیگه بگم، ببخشید، بس انقدر خون از بدن رفته که چشما سیاهی میره. یه وقت احساس کرد سینه سنگینه. شمر کجا پاتو گذاشتی؟
باز اینجا ابی عبدالله علیه السلام دلش برای شمر میسوزه.
شمر بیا از کشتن من صرف نظر کن، به شفاعت من و جدم نائل بشی، من شفاعتت میکنم. او نمیخوام، جایزه عبیدالله رو با شفاعت تو و جدت عوض نمیکنم. چی کار کرد؟ کاری کرد که عمه ما اومد نگاه کرد. حسین جان، ندیده بودم تا حالا اینجوری باشی تو. طلبتون روز عاشورا، همینجور ناله بزنید پاشید بریم کربلا. خانوما، جوونا، جلوتر برید کربلا رو آب و جارو کنید. آب و جارو کنید. آخه کربلا یه بیابان لمیزرعه، تو بیابون یه خارای عجیب غریبی رشد میکنه، خیلی این خارا سخت و سفته، بهش میگن خار مغیرا. ریگای تیزی هم تو این سرزمین اووردن، برید اینا رو از زیر پا جمع کنید. اومد مقابل حسین، حسین جان
اینجا کجاست داداش؟
از لحظه ای که وارد این سرزمین شدم احساس میکنم غمای عالم اومده تو دلم. حبیب عبدالله فرمود برید سوال کنید اینجا کجاست. رفتن سوال کردن، آقا اینجا رو قاضریه میگن، شاط الفرات میگن، نینوا میگن، اسمای مختلفی داره، اسم دیگه ای حتما میدونستن حبیب عبدالله، ولی بذارید دیگران بشنون. تا گفتن آقا به اینجا کربلا هم میگن، آقا پای راستش رو زد زمین، سر و بلند کرد اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا یا من کرب و بلاء، خدایا به تو پناه میبرم از کرب و بلا، بار بگشای، اینجا کربلاست. حالا میخوان خیمه بپا کنن، ای خدا روزیمون کن به زودی خیمگاه اونجا از نزدیک عرض ادب کنیم، خیمه میخوان بپا کنن. جوونا برید دور عمتون رو بگیرید. غیرتی گریه کن، غیرتی، اصلا بی خود داد بزن صدا منو نشنوی چی میخوام بگم. آی بی حیا کوفیا، آی بی حیا کوفیا، یه چیزی میدونسته، من که چیزی نگفتم، ولی ناله بزن صدا منو نشنوی. یه چیزی ابی عبدالله میدونسته ها، خیمه ها رو به پا کنید، اول خیمه عباس باشه، وارد خیمه ها شدی اول خیمه عباس، بعد خیمه جوانای بنی هاشم باشه، خیمه زینب باید وسط خیمه باشه. یکی مهار ناقه رو گرفته، عمه، یکی زانو بالا زده. آخه یادشون میاد امیرالمومنین فرمود حسن جان بودو چیکار کنم بابا، برو اون مشعل رو خاموش کن. چطور؟ یه نفر اونور قبر بابا جدت پیغمبر داره نماز میخونه، خواهرت زینب اینوره، مبادا نگاش به قد و بالای زینب بیفته. هر کاری کردی کردی الهی، هیچ مرد غیرتمندی با ناموس